پول زیادی از این مبلغ رو خرج نکرده و حدود 650 هزار یورو که در حساب بانکش بوده به وسیله مقام‌های قضایی فرانسه مسدود شده. این سرقت به وسیله جانشین این کشیش کشف شده و قراره این کشیش سارق ماه آینده میلادی در دادگاه محاکمه بشه.
هزاران عدد از پروانه‌های نارنجی و سیاه موسوم به شهریار اوایل این هفته با رسیدن به منزل زمستونیشون در مرکز مکزیک به انتهای مهاجرت سالانه‌شون رسیدن. رویترز گزارش داده میلیون‌ها عدد از پروانه‌های مونارک پاییز هر سال با طی حدود 4800 کیلومتر از آمریکای شمالی و کانادا خودشون رو به مکزیک و سواحل کالیفرنیا می‌رسونن. البته در سال‌های اخیر تعداد این پروانه‌های زیبای مهاجر کم شده. به گفته کارشناسان در حالی که در سال 1996 میلادی 19 سال قبل حدود 1 میلیارد از این پروانه‌ها به مکزیک مهاجرت کردند، سال گذشته این تعداد به 35 میلیون کاهش پیدا کرد. متخصصان معتقدند از جمله دلایل این کاهش تهدیدات موجود علیه محیط زیست ناشی از دخالت انسان، آفتکش‌ها و تغییر شرایط اقلیمی است. گرچه به تازگی دانشمندان در یکی از دانشگاه‌های مکزیک برای حمایت از این پروانه‌ها نوعی کود طبیعی درست کردند و در سرتاسر جنگل‌های مکزیک پخش کردند. کمیسیون ملی حفاظت از نواحی طبیعی هم کنترل جنگل‌های نزدیک مرز آمریکا را بیشتر کرده، چرا که یکی از دلایل کم شدن تعداد پروانه‌های نارنجی و سیاه شهریار از میان رفتن گیاهانیه که این پروانه‌ها در اونها تخم‌گذاری می‌کنند و نوزادانشون از اونها تغذیه میکنند.
این بخش از برنامه چهار کنج هم تمام شد. برای بهتر کردن این هفته نامه منتظر دریافت نظرات و دیدگاه های شما هستم. به آدرس چهار کنج@radiofarda.com ایمیل بزنید. تا هفته دیگر و چهار کنج دیگر، بدرود.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
زمین گسیرن سند دیر گرد.
برنامه ای به مناسبت 70 سالگرد تشکیل حکومت خودمختار در آذربایجان.
فرقه
سلام، من کیوان حسینی هستم، شنونده دومین قسمت از برنامه فرقه هستم. در قسمت پیشین شنیدیم که چگونه مناطق شمال عرس از ایران جدا شدند و به بخشی از روسیه تزاری تبدیل شدند. اما در آن زمان نه از آذربایجان در شمال عرس خبری بود و نه اصولا ترکان مسلمان جنوب قفقاز متحد بود. در مدارس ایران عهدنامه‌های گلستان و ترکمانچای عهدنامه‌های ننگین خوانده می‌شوند. این توصیف اخلاقی تند به طور معمول در تبلیغات رسمی نیز تکرار می‌شود و برای کسانی که احساسات ملی‌گرایانه شدیدی دارند توصیفی جز این قابل تصور نیست. در واقع در این روایت جدایی قفقاز از ایران جدایی ناجوان مردانه و تلخی بوده که به زور اسلحه رخ داده و جز درد و رنج برای اهالی دو سوی مرزهای تازه هیچ سود دیگری نداشته است. تورج عطابکی، مورخ، استاد دانشگاه و پژوهشگر تاریخ این منطقه معتقد است هرچند که گروهی از حکام محلی فردای امضای عهدنامه‌ها با تزار روس بیعت کردند، اما بر اساس اسناد موجود بسیاری از مردمان مسلمان جنوب قفقاز تا سالها بعد از امضای عهدنامه‌ها از این جدایی ناراضی بودند و ترجیح می‌دادند که در زیر سایه شاه اسلام پناه ایران زندگی کنند.
شاید که مصداق این ادعای من تلگرام هایی باشه که خیلی بعدها، یعنی در پایان جنگ اول جهانی وقتی که کنفرانس صلح پاریس ما داشتیم، مردم پاره ای از این مناطق تلگرام فرستادن به حکومت ایران و به کنفرانس صلح پاریس و تقاضا کردند که دو قرارداد گلستان و ترکمنچای لغو بشه و اینها بازگردن به دامن ایران. صورت این تلگرام ها هم در آرشیو وزارت خارجه ایران موجوده، هم در آرشیو وزارت خارجه انگلستان در لندن موجوده.
چون این نشد، آنها هرگز به حاکمیت ایران برنگشتند و تاریخ مسیر دیگری را پیمود. این مسیر در روایات و کتابهای مورخین آن سوی عرس چگونه ثبت شده است؟ آیا در شمال عرس نیز این عهدنامه ها لکه ننگ حاکمان آن روز ایران توصیف می شوند؟ به گفته عباس جوادی، پژوهشگر تاریخ و از مدیران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، آنچه در قرن 19 در این منطقه رخ داد، در دو دوره قبل و بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به دو شکل مختلف در تاریخ رسمی این منطقه روایت می شود.
یکم اینه که زمان شوروی توصیف این عهدنامه ها و پیوستن قفقاز به روسیه طوری توصیف میشه که مردم از سیستم اداری فئودالی و خانیگری و عقب ماندگی و تعصب مذهبی خسته شده بودند و خودشون خواهان پیوستن به روسیه بودند. بنابراین وقتی که روس ها آمدن، اونها استقبال کردند و پیوستن. تا حدی هم درسته این. واقعیت اینه که این اواخر دوره قاجاره که یک دوره واقعا تنزل و سقوط از نظر اقتصادی، آشفتگی سیاسی و غیره هست. زمان بعد از شوروی در جمهوری آذربایجان تاریخ نویسی طوری میگه که تا اون زمان بین ایران و روسیه قرارداد میبندن، آذربایجان متحد رو تقسیم بر دو میکنن، یکیش طرف روسیه، یکیش طرف ایران. یعنی در هر صورت هر دوش غاصب بودن، هر دوش تصرف شدن، غصب شدن و هر دوش نابجا بودن، بد بودن. بنابراین تقسیم شده، آذربایجان تقسیم شد.
اما در این روایت دوم، یعنی تقسیم آذربایجان به دو بخش شمالی و جنوبی، یک ابهام جدی وجود دارد. اینکه نه تنها در زمان جدایی این مناطق، بلکه حتی تا 89 سال بعد از جدایی هم این مناطق آذربایجان نامیده نمی شدند. عباس جوادی، پژوهشگر مسائل آذربایجان، وضعیت تقسیمات کشوری منطقه را تا پیش از بین رفتن امپراتوری روسیه تزاری چنین شرح می‌دهد.
گوبرنیا هستند و یا استان، استیت هستند، هر کدام استیت هایی که استان هایی که گوبرنیا هایی که وابسته به روسیه هستند. با این ترتیب گوبرنیای مثلا گنجه، الیزابت پول عوض کرده بودند، گوبرنیای گنجه، گوبرنیای شیروان یا باکو، گوبرنیای یروان ارمنستان، یعنی گوبرنیای تفلیس گروزیا، گرجستان داریم، گوبرنیای نخجوان داریم برای خودش، قره‌باغ داریم برای خودش. اینا اصلا کشور نیستن که، اینا ولایت‌های متکی و وابسته به روسیه هستن.
تا اینکه کمر امپراتوری روسیه در میانه نخستین جنگ جهانی قرن 20 شکست و حاکمیت سیاسی تزار از بین رفت. در روزگاری که ایده‌های نوین کشورداری به ویژه سوسیال دموکراسی جذابیت قابل توجهی در میان روشنفکران منطقه داشت، ساکنین قفقاز تصمیم گرفتند که در فرصت به وجود آمده و با استفاده از خلای قدرت مرکزی یک واحد سیاسی جدید به وجود بیاورند. یک فدراسیون مدرن که هم ترک‌ها و هم ارمنی‌ها و هم گرجی‌ها را در خود جای بدهد. این کشور تازه تأسیس با نام جمهوری فدرال دموکراتیک قفقاز جنوبی در فوریه سال 1918 میلادی استقلال خود را با پایتختی تفلیس اعلام کرد. اما اتحاد ارمنی‌ها، گرجی‌ها و ترک‌ها خیلی زود از هم پاشید و در فاصله کمتر از 3 ماه در تفلیس کشوری جدید به نام گرجستان اعلام موجودیت کرد. 2 روز بعد از گرجی‌ها، ارمنی‌ها هم اعلام کردند که در محدوده کمابیش شبیه به مرزهای خانات ایروان کشوری به نام ارمنستان تأسیس کردند. نوبت رسیده بود به 3 گروه قومیتی منطقه، یعنی ترک‌های مسلمان.
بحث شده بود که نام این سرزمین رو چه بگذاریم و پیشنهاد کردن که نام جمهوری آذربایجان رو بر این سرزمین بگذاریم و خب این با مخالفت بسیاری از ایرانیان مقیم قفقاز روبرو شد و نیز دولت مرکزی ایران و نیز افکار عمومی ایران.
یافتن ریشه اصلی این نامگذاری آسان نیست، چنانکه جمیل حسنلی از اساتید دانشگاه در باکو و یکی از نویسندگان پروژه مطالعات جنگ سرد در دانشگاه هاروارد میگوید، هرچند که سابقه پیشنهاد این نامگذاری در نوشته های یکی از روشنفکران برجسته آن دوران به نام جلیل محمد قلی‌زاده دیده می شود، اما پیشنهاد اصلی از سوی نصیب به یوسف بیگلی ارائه شده است، یک فعال سیاسی اهل گنجه که تمایلات پانترکی داشته و یکی از چهره های مهم حزب پرنفوذ مساوات بوده.
Rusiya imperiyasının xarabalıqları üzərində yaranacaq devletlərin adı haqqında bəzi müzakirələr gedir.
در مورد نام دولت‌هایی که از خرابه‌های امپراتوری روسیه سر برخواهند آورد، بعضی مذاکرات در بین روشنفکران در جریان بود. بسیاری ایده آذربایجان به عنوان دولت را به محمد امین رسولزاده، نخستین رئیس جمهوری آذربایجان نسبت می‌دهند. اما خود رسولزاده می‌نویسد که نصیب بیگ بانی این اندیشه بوده است. نصیب بیگ اهل گنجه بود و با دختر اسماعیل گاسپیرالی ازدواج کرده بود. این خیشاوندی خود نشانگر وقوف او به اندیشه گاسپیرالی، یعنی اتحاد بین ترک زبانان در عمل، اندیشه و زبان است. نصیب بیگ در روسیه تحصیل کرده بود و در تحولات اجتماعی اوایل قرن بیستم از چهره‌های فعال و از اندیشمندان تأثیرگذار در اندیشه دنیای ترک زبان و مسلمان بود. رسولزاده خود می‌نویسد: ما به اصطلاح آذربایجان که بار جغرافیایی داشت، مضمون سیاسی دادیم و بدین ترتیب دولتی با نام آذربایجان در نقشه سیاسی جهان پدیدار شد. بی‌شبهه در ابتدا این نامگذاری در ایران نارضایتی آفرید، چون اراضی شمالی دولت ایران نیز از نظر تاریخی آذربایجان نامیده میشد.
در زمان این نامگذاری خبرساز، روشنفکران چپگرای ایرانی که در انقلاب مشروطه نیز فعالیت کرده بودند، در باکو، پایتخت این جمهوری تازه تأسیس، حضور قابل توجهی داشتند و همین نامگذاری موجب شد تا این گروه نیز تصمیم بگیرند به شکلی چشمگیر به انتخاب نام آذربایجان برای کشور جدید اعتراض کنند. تورج عطابکی از پژوهشگران ارشد مؤسسه بین المللی تاریخ اجتماعی در آمستردام که آرشیو بزرگی از نشریات آن دوره قفقاز را در خود جای داده، درباره فعالیت این گروه از ایرانیان چنین میگوید:
اینها در باکو روزنامه ای منتشر کردند به نام آذربایجان جزء لاینفک ایران و با این کار اعتراض خودشون رو به حکومتی که در باکو حالا تشکیل شده بود، حکومتی که مصافاتی ها بودن و جمهوری تازه نوپای خودشون رو با نام آذربایجان میخواندند اعلام کردند.
بدین ترتیب نام بخش هایی از مناطق مسلمان نشین شمال عرس که در زمان عهدنامه ترکمانچای از ایران جدا شده بودند، در پایان جنگ جهانی اول به آذربایجان تغییر کرد. این مناطق شامل چندین خانات به جای مانده از اواخر دوران صفویه بودند که از این مقطع به یک واحد سیاسی متحد تبدیل شدند. خاناتی چون باکو، گنجه، نخجوان، شیروان، تالش و بخشی از خانات قره‌باغ. بخش‌های مسلمان نشین شمال قفقاز که در عهدنامه گلستان از ایران جدا شده بودند و اتفاقاً آنها نیز در برخی مناطق ساکنینی ترک زبان داشتند، یک سال پیشتر جمهوری کوهستانی شمال قفقاز را تشکیل داده بودند و بعدها به جمهوری‌های داغستان و چچن تبدیل شدند. روسیه زمانی زندان ملت‌ها توصیف شده بود و گویی با پیروزی انقلاب بلشویک‌ها در مسکو درهای این زندان باز شده بودند و ملت‌های جدید یکی پس از دیگری متولد می‌شدند. در بخش بعدی سلسله برنامه‌های فرقه از عمر کوتاه جمهوری دموکراتیک آذربایجان و پایان استقلال این کشور تازه تأسیس خواهیم گفت و اینکه چگونه کسانی که حالا خود را آذربایجانی می‌خواندند بار دیگر به زیر سلطه مسکو رفتند.